سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام با وقت افغانستان شد. ما را از طریق موج‌های رادیو آزادی شنونده هستید و از طریق صفحه فیسبوک و یوتیوب هم بیننده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. امروز دوشنبه 13 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 4 دسامبر سال 2023 میلادی. وزارت خارجه استرالیا هشدار منع سفر به افغانستان را به شهروندانش تمدید کرده. این وزارت امروز در بیانیه اعلام کرد که به شمول کابل، پایتخت افغانستان، تهدید حملات گسترده و دوامدار تروریستی در سراسر افغانستان وجود دارد. در بیانیه آمده که شهروندان استرالیا با خطر جدی آدمربایی و بازداشت در افغانستان روبرو شده می توانند. وزارت خارجه استرالیا به چگونگی دریافت این گزارش ها درباره تهدیدها در افغانستان اشاره نکرده، اما به شهروندانش توصیه کرده که به افغانستان سفر نکنند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. این در حالی است که جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش هر از گاه در افغانستان نیروهای طالبان، شیعیان و خارجی ها را هدف عملاتشان قرار می‌دهند. ژاپن برای کمک تازه 58.4 میلیون دلاری با افغانستان تعهد کرده. سفارت ژاپن در کابل در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که این کمک ها از طریق سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی و سازمان های غیر دولتی در دسترس نیازمندان در افغانستان قرار خواهد گرفت. این کمک رسانی در حال اعلام می شود که 4 دسامبر مصادف با 4 سالروز کشته شدن تیتسو ناکامورا مدد رسان ژاپنی است. ناکامورا 4 پیش در 4 دسامبر سال 2019 البته توسط افراد ناشناس در ننگرهار هدف گلوله قرار گرفت و زخم برداشت و سپس در شفاخانه جان سپرد. سفارت ژاپن گفته که ناکامورا دیگر زنده نیست، اما پروژه های او توسط همکاران ژاپنی و افغانش ادامه می آمد. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برده است. کاروان او امروز در شهر مرزی چمن در بلوچستان هدف گلوله‌باری قرار گرفت. زبیر شاه آقا، یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون در بلوچستان که از دوستان منظور پشتین است، بر رادیو مشال گفته که موتر پشتین هدف چندین گلوله قرار گرفت و یکی از همکارانش نیز زخم برداشت. منظور پشتین پس از صحبت با شرکت کننده های تحسن چمن در مسیر شهر تربت بلوچستان بود که هدف حمله قرار گرفت. اکنون نهادهای امنیتی پاکستان در مورد چیز نگفتند. تا تهیه این خبر کسی یا گروه هم مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. و سربازان اسرائیلی امروز با گروه حماس در نوار غزه درگیر شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نظر می رسد سربازان اسرائیلی جنگ زمینی برنامه‌ریزی شده ایشان را در منطقه جنوبی محاصره شده و پر از جمعیت آوارگان غزه آغاز کردند. رویترز بدون مشخص کردن شمار دقیق تلفات نوشته که ده ها فلسطینی در آخرین بمباران اسرائیل کشته و زخمی شدند. جنگ میان اسرائیل و حماس پس از آتش‌بس 7 روزه که در اول دسامبر پایان یافت از سر گرفته شد. در جریان آتش‌بس 105 گروگان توسط حماس با 240 زندانی فلسطینی مبادله شدند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم حالا 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، یک مقام ارشد آمریکایی برای اطمینان از انتقال پناهجویان افغان به ایالات متحده امروز برای گفتگو وارد پاکستان می شود. ایران افغانها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت این کشور منع کرده است. ایران و پاکستان چرا همزمان چنین اقدامها را در برابر پناهجویان افغان به اجرا گذاشتند؟ گفتگو میکنیم با یک فعال امور بشری. باز زمستان و باز بیبرقی و پرچوی های دوامدار در کابل و برخی از ولایت ها شکایت مردم را برانگیخته.
امی چند وقت میشه که برقا خیلی پرچوی زیاد داره، نمی باشه. اگه میای یک ساعت نباشه، دام یک ساعتم که میای و میره و 5 دقیقه میباشه و 5 دقیقه میره.
ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس، عملیات زمینی اردوی اسرائیل در غزه به اجرا گذاشته میشود. رویدادهای ورزشی هم در این مجله خبری دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده ما از رادیو آزادی هستید روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19 21 و 25 متر و همچنان از طریق فیسبوک و یوتیوب همین حالا به صورت زنده بیننده ما هستید. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. معاون وزیر خارجه آمریکا امروز وارد اسلام آباد می شود تا با مقام های پاکستانی درباره پناهجویان افغان در آن کشور که برای دریافت ویزه آمریکا درخواست دادن گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید جولیا والس نویس معاون وزیر خارجه آمریکا در امور شهروندان مهاجرت با مقام‌های حکومتی، غیر حکومتی و نماینده‌های سازمان‌های بین المللی در پاکستان در مورد افغان‌هایی که برای رفتن به ایالات متحده و کشورهای دیگر در پاکستان اقامت دارند گفتگو می‌کند. همچنان روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان گزارش داده که تامویس نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا هم قرار است امروز با پاکستان سفر کند. حمید حکیمی با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد. حکیمی صاحب.
بله، سه مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های حکومت پاکستان و سایر سازمان‌ها در این کشور در مورد پناهجویان افغان مقیم این کشور که متقاضی ویزای مهاجرت ایالات متحده هستند و پاکستان می‌روند. از میان این سه مقام سفر جولیا والس نویس معاون امور اتباع و مهاجرین وزارت خارجه آمریکا به اسلام آباد روز دوشنبه یعنی امروز تنظیم شده است. وزارت خارجه آمریکا تا یک اعلامیه به تاریخ اول دسامبر نوشته است که بانو نویس الا تاریخ هفتم دسامبر با مقام های حکومتی، غیر حکومتی و نمایندگان سازمان های بین المللی در پاکستان درباره افغان هایی که در ایالات متحده و کشورهای دیگر در پاکستان دارند صحبت بکند. در این اعلامیه هرچند جزئیات بیشتر داده نشده، اما از زمانی که حکومت موقت پاکستان روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرده است، ایالات متحده یک نامه معافیت برای آن دسته از افغان هایی که پرونده های پناهندگی به ایالات متحده را دارند فرستاده تا پلیس پاکستان آنها را اخراج نکنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد نیز با اعلام یک شماره واتساپ از افغان‌های واجد شرایط خواسته که در صورت روبرو شدن با مشکلات با این شماره تماس بگیرند. اما با وجود این همه برخی از پناهجویان افغان شکایت دارند که پلیس پاکستان آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که همین نگرانی‌ها مقام‌های بلندپایه ایالات متحده آمریکا را مجبور به سفر به پاکستان کرده باشد. پاکستان روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از این کشور را از اول ماه اکتبر آغاز کرده و تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. همزمان روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نوشته که تامویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز به تاریخ 7 دسامبر به پاکستان سفر خواهد کرد و پس از آن الیزابت هریس معاون نماینده ویژه ایالات متحده برای پاکستان به تاریخ 9 دسامبر به پاکستان سفر خواهد کرد. بله.
تشکر از شما حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی در مورد سفر مقام‌های آمریکایی به پاکستان گزارش می‌داد. انتظار می‌رود که معاون وزارت خارجه آمریکا و شمار دیگر از این مقامات در هیئتی که به اسلام آباد می‌روند در مورد پناهجویان افغان گفتگو کنند. این سفر در حال صورت گرفته که پاکستان از اضافه از یک ماه به این سو اخراج اجباری پناهجویان افغان را در آن کشور به اجرا گذاشته. همزمان با پاکستان، همسایه غربی افغانستان، ایران افغانها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت یا استان آن کشور منع کرده است. خبرگزاری اسنا به نقل از حمزه سلیمانی یکی از مقام‌های ولایت کرمانشاه گزارش شده که پس از این افغان‌ها نمی‌توانند در این ولایت‌ها زندگی و کار کنند. علاوه بر این شمار پناهجویان افغان در ایران گفتند که زندگی برایشان در این اواخر خیلی دشوار آمده. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
بنام خدا، سلام بر شما. شورای امنیت ملی ایران گفته که سفر افغان‌ها یا مهاجران افغان در 16 ولایت ایران منع قرار گرفته است و سوی هم حمزه سلیمانی مدیر عمومی اتباع خارجی و پناهندگان در ولایت کرمانشاه ایران هم در صحبت با خبرگزاری ایسنا ایران این موضوع را بیان کرده. آقای سلیمانی گفته که در چندین ولایت از ایران از جمله کرمانشاه عملیات جستجوی مهاجران آغاز شده و آنها تعدادی از مهاجران افغان را هم بازداشت کردند، هرچند او شمار دقیق این مهاجران را افشا نکرد. این در حال است که در کنار ولایت کرمانشاه ولایت‌های مثل آذربایجان شرقی و غربی، سیستان، بلوچستان، زنجان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، کردستان، همدان و بویراحمد و هرمزگان و چند شهر دیگر از جمله شهرهایی هست که ورود و تجارت افغانها در این شهرها منع قرار گرفته. هرچند حکومت طالبان در این ارتباط تا اکنون واکنشی نشان ندادن، اما شمار از مهاجرانی که با ما صحبت کردن گفتن که زندگی در ایران برایشان سخت‌تر شده و برخیشان گفتن که برخی از بستگانشان را پلیس ایران بازداشت کرده و به افغانستان فرستادن. ما با یک تن از مهاجرینی که صحبت کردیم، او گفت که برخی از افرادی که حتی اسناد قانونی دارن، پلیس اسناد قانونیشان را به گونه از آنها میگیره و از بین میبره و آنها را پس به افغانستان میفرسته. این در حال است که چند پیش هم وحید احمدی وزیر داخلی ایران هم در ارتباط با بازگشت مهاجران افغان از ایران به افغانستان به حکومت طالبان هشدار داده بود و گفته بود که حکومت طالبان باید آمادگی این را داشته باشد که مهاجران افغان را بپذیرند، اما حکومت طالبان از آنها فرصت خواسته بود. آقای احمدی این صحبت را پس از دیدار با عبدالغنی برادر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان بیان کرد. هرچند آمار دقیقی که مهاجران افغان چه تعداد در ایران زندگی میکنند نسبه مشخص نیست، اما حکومت ایران میگه که 5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند که نصف از این مهاجران اسناد قانونی برای اقامت در ایران را ندارند.
وضع محدودیت ها بر پناهجویان افغان در ایران همزمان با این، پاکستان نیز فشارها را افزایش داده. ایران هم میگوید که افغان ها نمی توانند در 16 ولایت یا استان این کشور و کار، سفر یا زندگی کردن بپردازند. این سو همسایه دیگر افغانستان، پاکستان، اخراج اجباری را به اجرا گذاشته. موضوع را بس میکنیم با سید اشرف سادات، فعال امور بشری. سلام جناب سادات. ایران هم مانند پاکستان میخواهد محدودیت ها بر پناهجویان افغان را بیش از این افزایش بده؟ جناب سادات، پرسش ما متوجه شماست. اگر صدای مرا دارین، میکروفون خود را فعال بسازین و صحبت کنین. جناب سادات، صدای مرا دارین شما؟ ما فکر میکنم چیز مشکل فنی در تماس هست. آقای سادات، اگر شما صدای مرا میشنوین، پرسش که ما مطرح کردم در مورد ازی بود که آیا ایران و پاکستان این موضوع را در قسمت پناهجویان افغان به اجرا گذاشتند؟ سادات صاحب، مشکل فنی هست فکر میکنم. بله، مشکل در تماس وجود داره. تشکر میکنم از وقت شما. باز هم تلاش میکنیم که آقای سید اشرف سادات را با خود داشته باشیم در برنامه های امروز و امشب ما و از اونا بیشتر بپرسیم در مورد ای که تأثیر اخراج اجباری پناهجویان به کجا خواهد انجامید. سپاسگزار هستم و یک وقفه کوتاه. شنونده ها و بیننده های عزیز، بعد از او با شما خواهیم بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان شنونده های عزیز، در آغاز امین مجله خبری شنیدید که یک هیئت آمریکایی قرار است وارد پاکستان شوند امروز و در ترکیب این هیئت معاون وزارت خارجه آمریکا هم شامل است. بس مقام های آمریکایی و پاکستانی بیشتر به آن دست پناهجویان افغان تمرکز خواهد داشت که اسناد آمریکا را دارند یا که میخواهند به آمریکا مسافرت بکنند. همزمان با این، ایران محدودیت های تازه را به پناهجویان افغان در آن کشور وضع کرده و موضوع را حالا بحث میکنیم با سید اشرف سادات، آگاه امور سیاسی و فعال امور بشری. آقای سادات، پیشتر در کمره فکر میکنم اندک مشکل بود، حالا با شکل صوتی که شما را داریم میخواهیم بپرسم که ایران آیا امانند پاکستان میخواهد تا فشارها را بر پناهجویان افغان بیشتر بسازد؟
درود و سلام خدمت شما جناب نعیمی صاحب، همکاران بخشای دیگه، بخشای تکنیک و مردم شریف افغانستان. ببینیم، متاسفانه فشارها بر مهاجرین افغان در ماهای اخیر از طرف کشورهای همسایه به شدت زیاد شده و این در حال است که راهی برای گریز مهاجران به جای دیگر هم وجود نداره. شما میفهمیم که فضای مهاجرت پذیری اروپا و کشورهای دیگه به شدت محدود شده و در داخل افغانستان هم وضعیت چندان مناسب نیست تا اینا بتونن برگردن و هنوز هم مهاجرت ادامه داره به کشورها، گروه های مختلفی که وضعیت چندان مناسب در داخل افغانستان ندارن کوشش میکنن هر روز حداقل در ایران و پاکستان مسکن گزین بشن تا گزاره روزگار خود بتونن داشته باشن. متاسفانه خب در همچین مقطع پاکستان تصمیم گرفته نزدیک به 2 میلیون مهاجر را اخراج کنه و ایران هم گفته که ما تمام مهاجرین فاقد مدرک اخراج میکنیم. اگر قرار بری باشه تمام مهاجرین فاقد مدرک قانونی اخراج بشن، متاسفانه به میلیون ها نفر میرسه. دست کم آمارهای نسبی نشان میده که نزدیک به 3 میلیون مهاجر غیرقانونی در ایران زندگی میکنن و این در شرایط کنونی حقیقتا یک فاجعه بزرگ به وضعیت موجود افغانستانه که میتونه به همه بخشای زندگی مردم افغانستان تأثیرات منفی خود بگذاره.
بله جناب سادات، شما را از پناهجویان چنین ادعای میکنند که در حال حاضر ایران و پاکستان اردویشان یعنی دو روی یک سکه هستند و اونا گفتند که پاکستان یا ایران هیچ کدامش بر پناهجویان افغان یعنی ترحم ندارند. فکر میکنین باز هم یکی از این کشورها نسبت به دیگرش برتری و بهتری بر پناهجویان داشته باشه؟
ببینیم، جامعه مهاجر افغانستان در حقیقت برای کشورهای ایران و مهاجر و پاکستان فرصت‌های اقتصادی بوده. مخصوصا پاکستان کمک‌های سرسام‌آور همیشه دریافت کرده. شما می‌فهمیم صدها مؤسسه بین‌المللی در پاکستان همی‌کنون به خاطر وضعیت مهاجرین فعالیت می‌کنند. کمیسریه علی سازمان پناهندگان فعالیت های خود داره و مجموعه کلانی از پول و سرمایه مردم افغانستان به پاکستان رفته، در اینجا سرمایه گذاری شده و همچنان در یه اواخر در ایران همچنان. حالا مثلا در بخشی از این گزارش آمده بود که معاون یکی از مسئولان دولتی کرمانشاه گفته که مهاجرین در این ولایت دیگه بیدباش کرده نمیتونن. صدها کارخانه تولیدی، دهها فروشگاه بزرگ و خیلی از چیزهای کلان اقتصادی از مهاجرین افغان در همی استان وجود داره و در حقیقت در بخشای مختلف در ولسوالی‌های مختلف این استان مهاجرین افغان از خود کاروبارهای بسیار کلان دارن و وقتی متاسفانه تمام ثروت و سرمایه خود این مردم بردن به خاطر تنگناهای اقتصادی که در افغانستان وجود داشته، تنگناهای کاری در این کشورها سرمایه گذاری کردن و حالا دیگه بری از اینا اجازه داده نمیشه تا در این ولایات در این استانها زندگی کنن، مسلماً خب به شدت وضعیت میتونه پررنج بسازه برای مهاجرین افغان. بدون شک یک نوع هماهنگی فکر میکنی در بین دو کشور برای فشار آوردن بر مهاجران وجود داره، انگار میخوایم از همچون مقطع زمینی خاصی اینها امتیازاتی بگیرم. مسلمان دروازه گفتگوها بعد از این کش و قوس ها شاید باز بشه و امتیازات بلند و بالای ایرانی ها و پاکستانی ها تقاضا کنم. شاید هیچ کدام اینها به خاطر مسائل حقوق بشری به مهاجرین افغان متاسفانه التفات نداشتم، بیشتر همو جنبه های سیاسی قضایا در نظر می گرفتم و حالا هم همسویی یا بهتر بگیم همو دور یک سکه هستن که می خواهن هر نوع فشار بر جامعه مهاجر افغان بیاورن تا بالاخره به یک طریق از فرصت ها و منابع بهتر بتونم من نفع سیاسی خود استفاده کنم.
خیلی سپاسگزار هستم از شما سید اشرف سادات، آگاه امور بشری، که با ما همراه بودید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 6:50 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از باشنده های کابل و برخی ولایت ها به شمول کارخانه‌داران تولیدی از افزایش پرچاوی های برق در فصل سرما شکایت دارند. آنها به رادیو آزادی گفتند با سرد شدن هوا نیازشان به برق بیشتر می شود، اما پرچاوی های برق از مدت به این سو افزایش یافته است، چیزی که همواره در زمستان های گذشته هم در افغانستان وجود داشته. بیشتر در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا و افزایش نیازمندی شهروندان افغانستان به برق دوامدار، شماری از مردم شکایت دارند که اخیراً پرچاوی های برق بیشتر شده است. جان محمد یکی از باشندگان ولایت ننگرهار در باره مشکلات پرچاوی برق به رادیو آزادی گفت:
مدت زیاد می شود که در ولایت ننگرهار پرچاوی برق نهایت زیاد شده، مردم دچار مشکلات است. یکی خو هجوم مهاجرین در این ولایت بیخی زیاد است و از طرف دیگر غربت و غریبی و بیچارگی و بیکاری هستند. مردم نمی تواند که چوب بخره و یا دیگر چیز برای سوخت بخره. اینجا زمستان هم است و پرچاوی برق هم نهایت زیاد شده. نمی پام که علت پرچاوی برق چی است.
احمد باشنده کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که روزانه اصلا برق منظم وجود ندارد.
همی چند وقت میشه که برق خیلی پرچاوی زیاد داره. نمی باشه اگر میای یک ساعت نباشد، می یک ساعتم که میای و میره و پنج دقیقه میباشه و پنج دقیقه میره، دیگه برقایش نیست و مردم با مشکلات زیاد مواجه شده، چون همه کارهای مردم در این برق وابستگی داره.
طارق دیگر باشنده کابل که یک کارخانه کوچک تولید بود دارد، میگوید نه تنها خانه ها بلکه برای کارخانه هایشان هم برق منظم وجود ندارد.
مشکلات برق دائمی یک ماه 20 روز میخی زیاد شده. پرچه برق هست و درچه کاربار هم نیست. خب بازم مشکلات برق زیاد است. هر روز 3 ساعت نهایت 4 ساعت برق داریم، دیگه برق نیست. مشکلات زیاد رو برای هستیم ما در حساب پرچه برق. امید است که حکومت یک توجه بکنه، برق های به حساب کارخانه تولیدی بیاکس و رو باید مسلسل به صورت منظم که از صبحش بشه باشه تا 4 دیگر.
ما این نگرانی های شهروندان افغانستان را با حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان شریک کردیم، اما وی تا زمان نشرین گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما این شرکت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که برق وارداتی ازبکستان بعد از ترمیم اساسی تاسیسات برق در آن کشور دوباره به گونه نرمال وصل شد. برشنا افزوده است روند برق رسانی به سب استیشن های خلم و خنجان و همچنین ولایت های بلخ، سمنگان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنشیر، کابل، ننگرهار، لغمان، غزنی، میدانوردک، لوگر، پکتیا و خوست دوباره به حالت عادی برگشته است. این شرکت روز یکشنبه اعلام کرده بود که به دلیل ترمیم اساسی تاسیسات برق ازبکستان، برق وارداتی آن کشور به افغانستان 50% کاهش می‌یابد. شرکت برشنا همچنان افزوده بود که به دلیل کاهش میزان برق وارداتی از این کشور، پارک های صنعتی و 11 ولایت با پرچاوی های بیشتر مواجه خواهند شد. افزایش پرچاوی های برق یکی از مشکلاتی که از سالهای متمادی به این سو ادامه دارد و هر از گاهی شکایت شهروندان را به همراه دارد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در ماه حمل سال جاری در یک گزارش خود گفت که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه اش وارد می کند. این برق که از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود، در بیشتر موارد با افزایش مصارف برق در کشورهای میزبان و یا به میان آمدن مشکلات تکنیکی، روند برق رسانی در داخل افغانستان با مشکل روبرو می شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. با معذرت که اندک در صفحه فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی مشکل فنی به میان آمده، به همان خاطر شمار زیادی از شنونده های ما صدای ما را شنیدن نتوانستند. تلاش میکنیم به زودترین فرصت این مشکل حل شود. و حالا هم بپردازیم به تحولات در شرق میانه. این که اردوی اسرائیل گفته نیروهایش در نوار غزه با گروه افراطی حماس که امریکا و اتحادیه اروپا را تروریست می‌خوانند در حال جنگ است. خبرگزاری‌های غربی نوشتند که به نظر می‌رسد نظامیان اسرائیلی عملیات زمینی برنامه‌ریزی شده‌شان را در نوار غزه آغاز کردند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
حملات نظامیان اسرائیلی و گروه افراطی حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌خوانند، پس از آن اثر گرفته شد که آتش‌بس موقت هفت روزه میان آنها به روز جمعه پایان یافت. در جریان این آتش‌بس 105 گروگان که بیشتر آنها اسرائیلی بودند با 240 اسیر فلسطینی مبادله شدند. خبرگزاری رویترز نوشته که به نظر می‌رسد که نظامیان اسرائیلی عملیات زمینی برنامه‌ریزی شده را در جنوب نوار غزه که محل تجمع آوارگان جنگ است آغاز کردند. این خشونت‌ها در حال دوباره آغاز شده که ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل از اسرائیل خواسته است که خسارات به غیر نظامیان فلسطینی در جریان عملیات تازه آغاز شده در جنوب غزه را محدود کند. ساکنان غزه برای ترس گفتند که تانک های اسرائیلی بلافاصله شاهراه بین خان یونس و دیر البلا را مسدود کردند و نوار غزه را به سه بخش تقسیم کردند. اردوی اسرائیل صبح امروز در بیانیه در صفحه اکس یا توییتر سابق به ساکنان غزه گفت که حدود 20 منطقه را تخلیه کنند. اردوی اسرائیل گفته است که مناطق امن را برای غیر نظامیان غزه مشخص می کند تا آسیب با آنها به حد اقل برسد. اما مقام های سازمان ملل متحد و ساکنان غزه می گویند که به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و برق توجه به این دستورالعمل ها واقعا دشوار است. پس از پایان آتش‌بس در غزه به هر دو طرف تلفات وارد شده است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که تعداد سربازان کشته شده در عملیات زمینی در غزه به 76 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس است اعلام کرد که تعداد کشته شده های جنگ اسرائیل از 15500 نفر فراتر رفته است، اما منابع مستقل این رقم را تایید نکردند. گروه افراطی حماس حدود دو ماه پیش در 7 اکتبر با حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. از آن زمان تا کنون حملات تلافی جویانه اسرائیل به غزه ادامه دارد. به جز آتش بس هفت روزه تقریبا هر روز از درگیری و تلفات گزارش می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
و در دقایق پایانی این مجله خبری بپردازیم به رویدادهای ورزشی. این که تکواندوکاران افغانستان در رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی تکواندو صعود کردند، از جمله علی اکبر امیری لقب خوب گرفته. از عزبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بیشتر بشنویم. سلام شهزاد عزیز، بیشتر میتونی برای ما بگویی در این مورد؟
سلام همکار عزیز. بله، تکواندوکاران افغانستان در رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی تکواندو صعود بسیار خوب داشتند، به خاطر از اینکه در چندین تورنمنت که در کره جنوبی برگزار شده بود و همچنان در تورنمنت که در پاکستان و مقام قهرمانی تیم تکواندوی افغانستان رسید، همیش تأثیر و نقش بسیار خوب در صعود آنان داشته که از جمله علی اکبر امیری 8 پله در رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی تکواندو صعود داشته و فعلا در جایگاه 24 جهان در رده‌بندی جدید قرار گرفته. و همچنان محسن رضایی دیگر تکواندوکار خوب افغانستان که اخیرا در تورنمنت که در مسابقات آسیایی که در پاکستان برگزار شده بود جایگاه 35 جهان را تونسته به دست بیاره، ای در حال است که مسابقات کسب سهمیه بازی های المپیک هم در قاره آسیا قرار است در ماه مارچ با میزبانی چین برگزار شود که از افغانستان قرار است دو تکواندوکار برتر و نخبه در رویدادها اشتراک بکنه که بدون شک این رده‌بندی و رنکینگ که ورزشکارای افغانستان کسب کرده میتونه نقش بسیار خوب در قرعه‌کشی ورزشکارا در اوج ایفا بکنه تا ورزشکارای ما تا حداقل مرحله نیمه نهایی حریفان نسبتاً آسان‌تر را در پیش داشته باشند و بعد از او با باید با حریفان قدرتمند رقابت داشته باشد که امیدواری ها زیاد است تا افغانستان بتونه به المپیک پاریس کوالیفای بکنه.
تشکر میکنم از شما زوی شهرزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی. سپاسگزار شنونده های عزیز که در این مجله خبری ما را همراهی کردید.